ساعت 22 به برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا خوش آمدید. یک شنبه 14 بهمن ماه 1403 خورشیدی برابر با 2 ماه فوریه سال 2025 میلادی است. سلامی گرم به یکایک شما عزیزان. الهه روانشاد هستم. شما رو در 60 دقیقه طول این برنامه همراهی خواهم کرد با گزارش‌ها و تحلیل‌های از این دست. اولین رهبر خارجی که با دونالد ترامپ در این دور از ریاست جمهوریش ملاقات می‌کند، بنیامین نتانیاهو است که راهی آمریکا شده است.
ترامپ به سخاوتمندی دور قبلش نخواهد بود، اما در این حال به واسطه نفوذی که افرادی مثل آقای جیرد کوشنر، آقای مارکو روبیو و افراد دیگر در کابینه آقای ترامپ دارند، همچنان ترامپ سیاست‌های نزدیکی نسبت به اسرائیل در پیش خواهد گرفت.
و در اولینی دیگر، احمد الشرع رئیس جمهوری موقت سوریه در اولین سفر خارجی خود رهسپار عربستان سعودی شد.
اهداف سعودی واضحه. سعودی خواستن این هست که سوریه تبدیل به بستری برای گروه های تندرو نباشه. یعنی سعودی نمیخواد که مثلا شبه نظامیان ایرانی برن، این بار به جای اونها گروه های تندرو دیگه جایگزین بشن.
دامنه خشونت ها در ایران اکنون دیگر به خانواده کشی گسترش یافته است.
مهمترین منابع مادی که کم شده و همه احساسش میکنن فقره، و در کنار اون نابرابری که اینا هر دو تولید خشم میکنه و خشم میتونه به خشونت منتهی بشه.
اما پیش از همه اینها و بسیاری دیگر، بریم به سراغ همکارم رضا جمالی که گردآوری، نگارش و تدوین خبرهای امروز رادیو فردا رو بی‌وقفه بر عهده دار بوده.
بسیار ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. علی خامنه‌ای روز یک شنبه در سخنانی بار دیگر خواستار ایستادگی در مقابل آمریکا شد. رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با شماری از قاریان قرآن مدعی شد که رشد ایران نسبت به 40 سال گذشته بیشتر شده، و با مطرح کردن اتهاماتی علیه ایالات متحده گفت ملت ایران جرأت گفتن مرگ بر آمریکا را دارند.
فرق ملت ایران با بسیاری از ملت‌های دیگه اینه که ملت ایران این جرأت رو داره که بگه که آمریکا متجاوزه، آمریکا دروغگوه، آمریکا فریبکاره، آمریکا مستکبره و مرگ بر آمریکا.
سخنان رهبر جمهوری اسلامی در حالی بیان می‌شود که مقام‌های دولتی در ایران تاکنون به دفعات از نیاز به انجام مذاکره مستقیم با آمریکا سخن گفتند. رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه دلیل عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب را به شورای عالی امنیت ملی مربوط دانست. محمد باقر قالیباف در این باره گفت شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای دارد که اگر موضوعاتی سبب چالش و تنش شود، دبیرخانه می‌تواند آن را متوقف کند. قالیباف افزود که این مصوبه شورای عالی امنیت ملی قانونی است، چون مورد تایید علی خامنه‌ای قرار دارد. همزمان گروهی از حامیان تندرو حکومت روز یکشنبه در مقابل مجلس تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار ابلاغ قانون عفاف و حجاب از سوی مجلس شدند. قانون جنجالی موسوم به عفاف و حجاب بعد از 2 سال کشمکش در مجلس و شورای نگهبان قرار بود آذر ماه امسال از سوی رئیس مجلس ابلاغ شود، اما ابلاغ آن با دستور دبیر شورای عالی امنیت ملی تا کنون متوقف مانده است. در جریان بازدید مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی از نمایشگاه هوافضای وزارت دفاع از یک موشک بالستیک جدید به نام اعتماد رونمایی شد. به گزارش تسنیم این موشک 16 متر طول دارد و برد آن 1700 کیلومتر با کلاهک هدایت شونده است. در جریان این دیدار همچنین برای نخستین بار تصاویری از آنچه نسل دوم سامانه پدافند هوایی باور 373 خوانده شده به نمایش درآمد. در سامانه جدید پرتابگرها به رادار و همچنین کنترل آتش مجهز شدند. یک روز پیش از این نیز نیروی دریایی سپاه با حضور فرمانده کل این نیرو از یک پایگاه زیرزمینی موشک‌های کروز رونمایی کرد. آمریکا و متحدان غربی‌اش برنامه موشکی ایران را به همراه برنامه هسته‌ای این کشور به عنوان یک تهدید می‌بینند. مهدی نصیری روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای منتقد روز یکشنبه از سوی نیروهای امنیتی در مشهد بازداشت شد. خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام امنیتی دلیل بازداشت آقای نصیری را سر دادن شعارهایی و همچنین فیلمبرداری از یک مکان ممنوع اعلام کرد. بر اساس این گزارش مهدی نصیری از سوی دادستانی تفهیم اتهام شده و اکنون در بازداشت موقت به سر می‌برد. نخست وزیر قطر روز یکشنبه از اسرائیل و گروه افراطی حماس خواست که مرحله دوم آتش بس را در غزه فوراً اجرا کنند.
و نؤكد من هنا على اهميه التزام الاطراف بتنفيذ الاتفاق بكافه بنوده.
به گفته نخست وزیر قطر هیچ برنامه روشنی برای زمان آغاز مذاکرات وجود ندارد و دو طرف باید وارد گفتگو شوند. بر اساس توافق آتش بس بین گروه افراطی حماس و اسرائیل، مذاکرات برای مرحله دوم این توافق باید از روز دوشنبه هفته جاری آغاز شود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم. میتونید همچنین سری بزنید به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com. اونجا میتونید خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از اون که در فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید ببینید و بخونید.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید و ما از شما صمیمانه تشکر می‌کنیم به خاطر این همراهی همیشگیتون. و بشنوید که یک مقام ارشد دولت آمریکا می‌گوید که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قرار است روز سه‌شنبه در کاخ سفید با دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دیدار و گفتگو کند. بنابر اعلام نخست وزیر اسرائیل، نحوه مقابله با ایران و چهره جدید خاورمیانه به دنبال جنگ در غزه از جمله موضوعات مورد بحث رهبران دو کشور خواهد بود. بشنویم از مهرداد میردامادی.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در آستانه سفر به واشنگتن برای دیدار با دونالد ترامپ اعلام کرد که محور مذاکراتش با رئیس جمهوری ایالات متحده موضوعاتی نظیر پیروزی در جنگ با گروه افراطی حماس، مقابله با ایران و توسعه روابط دیپلماتیک با کشورهای عربی را در بر خواهد گرفت. نخست وزیر اسرائیل در این باره اظهار داشت: برخورد با محور تروریسم ایران و تمام اجزای آن موضوع مورد بحث ما خواهد بود. این محوری است که صلح و آرامش در اسرائیل، خاورمیانه و کل جهان را تهدید می‌کند. بنیامین نتانیاهو در عین حال تاکید کرد: تصمیماتی که اسرائیل در جنگ خود در غزه گرفت، همکنون هم چهره خاورمیانه را تغییر داده است. اما به باور او، همکاری نزدیک با دونالد ترامپ میتواند دامنه این تغییر را گسترش داده و حتی آن را بهتر کند. نخست وزیر اسرائیل نخستین رهبر خارجی است که پس از به قدرت رسیدن دوباره دونالد ترامپ از کاخ سفید دیدار میکند. بنیامین نتانیاهو که به دلیل اتهام مشارکت در جنایت جنگی در غزه تحت پیگرد دیوان کیفری بین المللی است، روابطش با رئیس جمهوری پیشین آمریکا یعنی جو بایدن چندان بی‌تنش نبود. از این رو این نخستین دیدار وی از ایالات متحده در دو سال اخیر است.
از مهرداد میردامادی میشنیدیم در این باره که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای گفتگو با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره نوار غزه، گروگان‌های اسرائیلی و تمامی بخش‌های محور ایران روز یکشنبه راهی واشنگتن شد و روز سه‌شنبه در کاخ سفید به دیدار رئیس جمهوری آمریکا میره. اون قبل سفرش به خبرنگاران گفته که نخستین دیدارش در این دور جدید از ریاست جمهوری دونالد ترامپ نشان دهنده اتحاد قوی و پیوند عمیق بین این دو کشوره و گفته که همکاری با ترامپ میتونه امنیت اسرائیل و خاورمیانه رو تقویت کنه و دوره‌ای به گفته بنیامین نتانیاهو دوره‌ای از صلح و شکوفایی رو به ارمغان بیاره. ما هم در این باره به سراغ محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی در دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا رفتیم و از او در این باره تحلیلش رو پرسیدیم.
آقای ترامپ دیدگاه به نظرم میرسه که متوازن و شاید تا حدی دوگانه‌ای رو در خصوص اسرائیل در پیش گرفته. مثلا تحریم‌هایی که آقای بایدن در خصوص شهرک‌نشین‌های اسرائیلی که عملیات تروریستی انجام میدن در کرانه باختری روی اینها تحریم‌هایی گذاشته بود، آقای ترامپ این تحریم‌ها رو برداشته. یا مثلا آقای بایدن ارسال بمب‌های سنگین 2000 پوندی رو به اسرائیل ممنوع کرده بود، در حالی که آقای ترامپ این ارسال بمب‌ها رو دوباره از سر گرفته. اما از طرف دیگه ما دیدگاه که کسایی رو در دولت آقای ترامپ داریم، مثل مثلا آقای جی دی ونس، که اینها میگن که منافع ملی آمریکا در یک بخشی ممکنه که با منافع ملی اسرائیل همخوانی داشته باشه، اما در هر حال با هم تفاوت‌هایی داره و در هنگام این تفاوت‌ها ما منافع ملی آمریکا رو در اولویت قرار میدیم. یا مثلا آقای ترامپ تاکید داره که حتما باید جنگ در غزه خاتمه یافته تلقی بشه. بر اساس اینها به نظر میاد که آقای نتانیاهو در سفرش به آمریکا در تلاش خواهد بود که این توازن رو به نفع اسرائیل تا حد زیادی برگردونه، به خصوص که الان در آستانه یک موضوع مهم هستیم و اون موضوع اینه که مرحله اول تبادل گروگان‌ها و آتش‌بس در غزه داره به سمت انتهای خودش میره و باید که طرفین وارد مرحله دوم بشن. در مرحله دوم اسرائیل باید از غزه خارج بشه و حماس همه گروگان‌ها رو برمیگردونه، در حالی که اگر اسرائیل از غزه خارج بشه، دومین حزب راستگرای دولت آقای نتانیاهو تهدید کرده که از دولت خروج میکنه و اگر که این خروج اتفاق بیفته، یعنی سقوط دولت آقای نتانیاهو. آقای نتانیاهو بین دیوار و سنگ قرار داره، از یک طرف باید از غزه خارج بشه و از یک طرف دیگه باید بمونه. اومده به نظرم که رضایت آقای ترامپ رو در خصوص ماندن در غزه کسب کنه و بر این اساس موضوع غزه و کشاندن بیشتر ترامپ در توازن به نفع اسرائیل از موضوعات مهم جلسه رهبران خواهد بود.
آقای قائدی، محور ایران هم جزء مسائلی خواهد بود که نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهوری آمریکا در موردش قرار گفتگو کنند. ارزیابی شما از این مسئله چه هست؟
خب قبلا آقای ترامپ گفته که برجام قرارداد مطلوبی بین ایران و آمریکا نبوده، به بندهای غروب برجام اشاره کرده، اما مشخصا آقای ترامپ نگفته که میخواد چه تغییری در برجام اتفاق بیفته. مثلا آیا غنی‌سازی در خاک ایران رو میپذیره اصلا یا نه؟ غنی‌سازی در خاک ایران چیزیه که خط قرمز نتانیاهو و به هیچ عنوان نمیپذیره. به نظرم در خصوص موضوع ایران دو موضوع مهم در دستور کار مذاکرات بین ترامپ و نتانیاهو خواهد بود. یکی اینکه احتمالاً نتانیاهو تلاش میکنه که ترامپ رو قانع کنه در مذاکرات آتی که با ایران داشته باشن غنی‌سازی در ایران پذیرفته نشه. موضوع دوم اینه که ضمن اینکه تلاش خواهد کرد آمریکا رو متقاعد کنه که سیاست فشار حداکثری به جهت اقتصادی دیپلماتیک بر ایران رو حفظ کنه، در عین حال تلاش خواهد کرد که اگر که قرار باشه اسرائیل حمله‌ای به تاسیسات هسته‌ای ایران انجام بده، حمایت کامل آمریکا رو در خصوص این حمله داشته باشه به جهت هم تسلیحاتی، چون اسرائیل به بمب‌های سنگرشکن آمریکایی، به هواپیماهای سوختستان آمریکایی و به اطلاعات ماهواره‌ای آمریکایی نیاز خواهد داشت. بنابراین تلاش خواهد کرد در خصوص این دو موضوع، یعنی غنی‌سازی و گرفتن حمایت کامل در صورت حمله احتمالی اسرائیل به ایران، ترامپ رو متقاعد کنه.
آقای قائدی، بنیامین نتانیاهو میگه در جنگ با حماس ما چهره خاورمیانه رو عوض کردیم و به باور اون همکاری نزدیکتر با دونالد ترامپ میتونه کار این تغییر چهره رو پیش ببره و حتی اون رو بهتر هم بکنه. شما در مورد این تغییر چهره خاورمیانه چه نظری دارید؟
در این خصوص به نظرم نتانیاهو درست میگه، یعنی حماس توان عملیاتی بسیار زیادی رو از دست داده، گرچه که هنوز از بین نرفته و از بین رفتنش به نظرم محتمل هم نیست. از طرف دیگه حزب الله توان عملیاتی بسیار زیادیش رو از دست داده، ناچار شده که توانایی‌های خودش رو به جهت نظامی به ارتش ملی لبنان منتقل کنه و این چیزیه که در طول حداقل 14 دهه گذشته اتفاق نیفتاده بود. حتی در جریان قرارداد طائف در عربستان سعودی در دهه 90 میلادی بعد از جنگ‌های داخلی لبنان، تمام گروه‌های مسلح لبنانی سلاح‌های خودشون رو واگذار کردن به جز گروه حزب الله. بنابراین اتفاقی که در گذشته نیفتاده، این بار اسرائیل به شکل موفقیت‌آمیزی تونست که بر حزب الله تحمیل کنم. سیاست در سوریه تغییرات بسیار زیادی کرده، اسد رفته امروز و الجولانی بر سر کار اومده، بنابراین مسیر تدارکاتی ایران به حزب الله از طریق زمینی از مسیر سوریه هم به بنبست خورده و احتمالاً در آینده نتانیاهو تلاش بیشتر خواهد کرد که این تغییر چهره رو با تمرکز بر عراق، حوثی‌های یمن و در نهایت ایران به نظرم تکمیل کنه.
در نهایت آقای قائدی، تحلیل شما از روابط آمریکا با اسرائیل در دوره اول دونالد ترامپ در مقایسه با دوره جو بایدن و حالا این دوره‌ای که جدید آغاز شده چگونه هست؟
به نظرم تفاوت‌هایی وجود داره. در دوره اول آقای ترامپ، ترامپ چک سفید به نتانیاهو داده بود و در زمانی که موضوع انتخابات در آمریکا پیش اومد، نتانیاهو یکی از رهبرانی بود که بعد از انتخابات به جو بایدن تبریک گفت، یعنی انتخاب جو بایدن به عنوان رئیس جمهور رو به رسمیت شناخت. این در اون زمانی بود که آقای ترامپ مدعی بود که رأی بیشتری رو گرفته، بنابراین این باعث شد که یک شکاف و دلخوری بین ترامپ و نتانیاهو پیش بیاد و یکی از مشکلات عمده دو نفر بود. در دوره اول آقای ترامپ، من از چک سفید صحبت کردم. مثلا ترامپ پذیرفت که سفارت آمریکا به اورشلیم منتقل بشه، بلندی‌های جولان رو مالکیتش رو به اسرائیل بخشید، در حالی که دولت‌های قبلی آمریکا این رو به رسمیت نشناخته بودن و بر اساس سازمان ملل هم این بلندی‌ها متعلق به اسرائیل نیست. بنابراین در این زمینه‌ها بسیار خدمت‌های زیادی به اسرائیل کرد. همینطور از طریق صلح ابراهیمی 4 کشور رو با اسرائیل وارد رابطه دیپلماتیک کرد، من جمله امارات متحده عربی و بحرین. به نظر میرسه که ترامپ با احتیاط بیشتری عمل خواهد کرد و نتانیاهو چک سفید امضا از طرف ترامپ نداره. یک تفاوتی هم که با جو بایدن وجود داره اینه که بایدن نمیپذیرفت نتانیاهو نقشه غزه رو تغییر بده. از چی صحبت میکنم؟ از اون نوار حائلی که قراره که در غزه بین اسرائیل و غزه ایجاد بشه. این موضوعی بود که مورد توافق بایدن نبود، اما به نظرم ترامپ حتما این رو خواهد پذیرفت که یک نوار حائل با عرض چند کیلومتر غزه و اسرائیل رو از هم جدا کنه و در اون نوار حائل تسلیحات بسیار زیاد با وضعیت تکنولوژیکی بالا قرار بگیره که نتونن گروهای مثل حماس در آینده به خاک اسرائیل نفوذ کنن. بنابراین اگر بخوام جمع‌بندی کنم، ترامپ به سخاوتمندی دور قبلش نخواهد بود، اما در این حال به واسطه نفوذی که افرادی مثل آقای جیرد کوشنر، آقای مارکو روبیو و افراد دیگر در کابینه آقای ترامپ دارن، همچنان ترامپ سیاست‌های نزدیکی نسبت به اسرائیل در پیش خواهد گرفت.
اولین رهبر خارجی که با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در این دوره از ریاست جمهوریش ملاقات میکنه بنیامین نتانیاهوست و او میگه که همکاری با ترامپ میتونه امنیت اسرائیل و خاورمیانه رو تقویت کنه و دوره ی صلح و شکوفایی رو به ارمغان بیاره. این رو بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته. با محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی در دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا آشنا می شدیم و تحلیل او را درباره این سفر و گفتگوی این دو رهبر روز سه‌شنبه می شنیدیم.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
پس از حملات روزهای گذشته به محمد جواد ظریف، معاون رئیس جمهوری ایران که مدافع مذاکره با آمریکاست، اکنون صداهایی در داخل برای حمایت از او بلند شده است. با این حال چند چهره اصولگرا انتقادهایی را درباره آنچه عجله دولت برای مذاکره با آمریکا توصیف کردند مطرح می کنند. یک چهره نزدیک به میان روها در ایران هم می گوید اگر نظام برای مهار عناصر خودسر چاره ای نیندیشد، باید منتظر حوادث تلخی در آینده باشد. بریم و بیشتر در این باره بشنویم از همکارم مصطفی خلجی.
پس از موج حملات و تجمع‌های اعتراضی که اظهارات جواد ظریف در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در سوئیس برانگیخت، در روزهای اخیر صداهایی در حمایت از این چهره سیاسی جمهوری اسلامی که نقش مؤثری در توافق هسته‌ای پیشین ایران با قدرت‌های جهانی موسوم به برجام داشت شنیده می‌شود. علی جنتی، فرزند احمد جنتی که برخلاف پدرش منتقد اصولگرایان تندروست، در چندین پیام که در شبکه‌های اجتماعی نوشت از ظریف حمایت کرد. آقای جنتی در آخرین پیام خود در شبکه اجتماعی ایکس تلویحاً اعتراضات علیه ظریف را به نیروهای خود سر نسبت داد و درباره آینده چنین روندی هشدار داد. او نوشت:
نتیجه تقسیم جامعه به خودی و غیر خودی این است که خودی‌ها خود را در حاشیه امن می‌بینند و با ایراد اتهام‌های ناروا و هتک حرمت شخصیت‌های افتخارآفرین نظام دادگاه خیابانی را می‌اندازند و حکم اعدام صادر می‌کنند. اگر نظام برای مهار عناصر خودسر چاره‌ای نیندیشد، باید منتظر حوادث تلخی در آینده باشیم.
مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور، نیز در شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی رسماً اسم ظریف را به میان آورد و او را قهرمان ملی خواند.
آقای دکتر ظریف، از دید بنده اگر این غبارها و این چیزها کنار بده، برخی تهنظری ها و برخی بد اخلاقی ها کنار برود، حتما در کنار دیگر شخصیت های ملی ما روزی که غبارها فرو بنشینه از قهرمانان ملی و از افتخارات ملی خواهند بود.
هفته گذشته گروهی از مخالفان دولت در تجمعی موسوم به تجمع کفن پوشان در نزدیکی نهاد ریاست جمهوری در خیابان پاستور شرکت کردند که در جریان آن کامران قزنفری نماینده مجلس با اشاره به محتوای کتاب خاطرات جواد ظریف شدیداً به او حمله کرد. اما حسن خمینی نوه روح الله خمینی که به اصلاح طلبان نزدیک است روز شنبه در یک سخنرانی در مقبره پدر بزرگش از ظریف حمایت کرد و توصیه کرد کتاب او خوانده شود.
جا داره به دوستان توصیه کنم به مناسبت این کتاب بسیار بسیار ارزشمند برادرمون جناب آقای دکتر ظریف خدا انشالله به سلامت بداردشون پایاب شکیبایی رو در حوزه سیاست خارجی ببینن، بسیار چیز ارزشمندی است.
همچنین هفته گذشته پس از آنکه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به سخنان ظریف انتقاد کرد، غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه نیز گفت صحبت‌های یک کارگزار جمهوری اسلامی نباید موجب سوء استفاده دشمنان شود. اما امروز اژه‌ای در مقبره بنیانگذار جمهوری اسلامی به گونه دیگر سخن گفت و این بار به کسانی که به قول او شعارهای انقلابی می‌دهند حمله کرد.
اجازه ندیم که منافقان بین صفوف ما رخنه بکنند، حتی ممکن است با شعارهای انقلابی به ظاهر. اجازه ندیم.
با وجود این حمایت‌ها از ظریف، برخی از اصولگرایان انتقادهایی را درباره رفتار دولت در برابر مذاکره احتمالی با آمریکا مطرح کردند. حرف اصلی آنان این است که هنوز آمریکا مواضع خود را درباره مذاکره احتمالی با جمهوری اسلامی مطرح نکرده و تهران نباید خود را بیش از حد مشتاق نشان دهد. میثم ظهوریان رئیس کمیته پولی ارزی و بانکی مجلس:
تا همین الانی که من با شما صحبت میکنم، شاید تنها سیاستی که توی صحبت‌های مسئولین ما بوده سیگنال‌های یک طرفه نسبت به مذاکره است، که حتی اگر مذاکره امروز میتوانست مفید باشد، با این سیگنال‌های یک طرفه عملاً هیچ امتیازی رو طرف مقابل نخواهد داد.
اما شاید در این زمینه مهمترین اظهار نظر سخنان علی لاریجانی دبیر پیشین شورای امنیت ملی ایران باشد. لاریجانی که خود زمانی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در پرونده هسته‌ای این کشور بوده، با کنایه به حامیان مذاکره گفت پابرهنه به صحنه دیپلماتیک نپرند.
این مسائل با در یه سطوحی خیلی با فرصت با دقت صورت بگیره، سر جاش حرف زده بشه. اینقدر عجولانه و پابرهنه توی صحنه دیپلماتیک پریدن و حرف زدن، دیگران رو به اشتباه محاسبات میندازه.
موضوع مذاکره با آمریکا از حساس‌ترین موضوعات در تاریخ 45 ساله جمهوری اسلامی بوده است. دو دولتی که پس از حمله به سفارت آمریکا در تهران روابط دیپلماتیک با یکدیگر ندارند و بسیاری از ناظران همین دشمنی جمهوری اسلامی با آمریکا را مبنای مشکلات بزرگ ایرانیان می‌دانند.
مصطفی خلجی گزارش میداد و در ادامه همین گزارش بشنوید که علی جنتی وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار پستی در اینستاگرام خود نوشت نتیجه تقسیم جامعه به خودی و غیر خودی این است که خودی ها خود را در حاشیه امن میبینند و با ایراد اتهامات ناروا و هتک حرمت شخصیت های افتخارآفرین نظام دادگاه خیابانی راه میاندازند و حکم اعدام صادر میکنند و همانگونه که در گزارش قبلی به عنوان یک چهره نزدیک به میان روها در ایران شنیدی، علی جنتی بود که تاکید کرده اگر نظام برای مهار عناصر خود سر چاره‌ای نیندیشد، باید منتظر حوادث تلخ در آینده باشد. همکارم شاهین بشیری گفتگویی داشته با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، و ابتدا از او پرسیده چه حوادث تلخ دیگری غیر از آن چه در اوضاع شرایط فعلی شاهد هستیم رو باید انتظار داشته باشیم. رضا علیجانی:
این صحبت که آقای جنتی میکنه، میگه خودی ها حاشیه امن دارن، نظام باید یه فکری به حال اینا بکنه، ما از همینجا میتونیم شروع بکنیم که این حاشیه امن رو مگه خود نظام به اینها نداده؟ یعنی حاشیه امن رو اینا کجا آوردن؟ ولی اگه با دید تاریخی نگاه کنیم بعد برسیم به این مورد خاص آقای ظریف و مذاکرات، این نیروهای به صلات لومپن خیابانی چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب به ویژه ابزار دست حالا یه بخشی از روحانیت بوده، بخشی از جریانات سیاسی بوده. مثلا آقای محمد یزدی تو قم خودش یه بخشی اراذل اوباش داشت، اینا رو به جون مثلا طیف آقای شریعت‌مداری مینداخته، به جون طیف آقای منتظری مینداخته، و اینها در واقع ابزارهای نظام بودن، ابزارهای سرکوب بودن، حالا یه موقعی وصل به سطوح بالایی قدرت بودن، یعنی خط و خطوط اصلی نظام رو پیش می‌بردن، گاهی آدم وصل به سطوح میانی بودن، ولی اینهایی هم که وصل به سطوح میانی بودن در واقع در سایه اون خط و خطوط اصلی نظام حرکت می‌کردن. ببینید در جنبش سبز آقای سردار همدانی گفت ما دو گردان ارازل و اوباش سازماندهی کردیم انداختیم به جون مردم. حالا هم اگر برگردیم به این وضعیت، یعنی اگر کسی واقعا خودسر باشه سریع جمعش میکنن، چه در سطح عناصر سطح پایین خیابانی چه در سطح بالاتر. مهمترین مثالی که من میتونم بزنم وقتی که ماجرای مکفارلین اتفاق افتاد، مشاور امنیتی ریگان یعنی بالاترین مقام ریاست جمهوری، نزدیکترین فرد به ریاست جمهوری اون موقع سواری هواپیما شد وارد تهران شد، وقتی لو رفت تو آمریکا یک بحران رو انداخت، ولی تو تهران آقای خمینی با یه تشر اون 8 نماینده مجلس و بقیه رو خفه کرد. یعنی اگه صدای مغایر باشه سریع خفه میشه. یا در اوایل اصلاحات اینا اول انصار حزب الله رو به جون مردم انداختن، به دفتر نشریات، به دفتر ما تو ایران فردا حمله میکردن، به سالن‌های سینما هم حمله میکردن، و وقتی دیدن این جواب نمیده خود قوه قضاییه رسما وارد شد. یا وزارت اطلاعات عناصری که بعدن گفتن خودسر، اینا اضافه حقوق میگرفتن در قتل‌های زنجیری یا به پروژه به تایید در انداختن قانون نویسندگان. بنابراین اینا به هیچ وجه خودسر نیستن.
پس در شرایط حاضر چطور میشه این تحرکات عناصر خودسر رو تفسیر و ارزیابی کرد؟
شرایط حاضر آقای خامنه‌ای یه سیاست دوگانه مزورانه‌ای رو پیش میبره، از یه طرف مجوز معامله رو داده، از یه طرف میخواد ببینه ترامپ چجوری برخورد میکنه. اگه مذاکرات پیش رفت که خوب همون حالت دوکان دو نفش برجام رو پیش میگیره که حالا اینا خواستن مذاکره کنن من از اول موافق نبودم، و اگه ترامپ سر بالا جواب داد یا مذاکرات پیش نرفت که بگه نه من از اول مخالف بودم. حالا ببین نه تنها این عناصر خودسر تو خیابون، بلکه ائمه جمعه سراسری دارن به مذاکرات حمله میکنن، در حالی که افرادی مثل عراقچی، مثل صادق خرازی، مثل صادق لاریجانی، عبدالعلیزاده، اینا همه از موضع کل نظام دارن از مذاکره دفاع میکنن. یک مکملی هم داره که ظریف شخصا از جلیلی اسم آورد در داووس و گفت اگه اون رئیس جمهور شده بود الان جنگ میشد. اینجا حالا عناصر میانی که عمدتاً حالا از طیف جلیل تندروها ولی ذیل سیاست خامنه‌ای آمدن تو خیابون، یه خصومت شخصی هم دارن چون اسم جلیلی رو آورده، علاوه آلرژی شدیدی که اینا رو شخص ظریف دارن، چون ظریف در چارچوب درون نظام سمبل مذاکره و معامله با غربه.
در این صورت این صحبت آقای علی جنتی که میگه اگه نظام برای مهار عناصر خودسر چاره ای نیندیشد باید منتظر حوادث تلخ در آینده باشیم، چه محلی از اعراب میتونه داشته باشه؟
این حوادث تلخ من دو تا معنا ازش برداشت میکنم. یکی برای شخص ظریف، ببینید رازینی یه بار ترور شده بود، عناصر تون رو ترورش کرده بودن، یا به آقای مهاجرانی و عبدالله نوری تو نماز جمعه حمله کردن، این حملات میگه به حجاریان سوء قصد کردن. وقتی شما شیطان سازی میکنید از یه عنصری که در حال وصل به گوشه نظام، از آقای ظریف سرباز ولایت، سرباز آقای خامنه‌ای، آقای ظریف بدون مجوز علی خامنه‌ای نه وارد انتخابات میشد نه وارد این مسائل سیاست خارجی. حالا وقتی شما شیطان سازی میکنید هم میتونه کار به ترور بکشه، هم آقای جنتی فکر میکنه که سر صدای اینا میتونه مانع پیشبرد مذاکرات بشه، و این مثلا حوادث تلخ اون چیزیست که بنبست مذاکرات ممکنه سر نظام و کشور و اینا بیاره و به مصلحت نظام نیست. ممکنه آقای جنتی هر دوی اینها رو مد نظرش باشه. حالا آقای جنتی که تو این نظام بزرگ شده یا تجاهل میکنه یا تغافل میکنه که این عناصر خودسر بنار خودسر نیستن، وصل به جاهای مشخصی هستن، اینها وصل به جلیلی هستن، جلیلی هم اون بال دوم علی خامنه‌ای رو داره پیش میبره، بال پوز انقلابی رو در کنار اون بال مصلحت نظام که ظریف داره پیش میبره. حالا خامنه‌ای اگر بخواهد اینها رو همون گونه که برجام رو تو 20 دقیقه تصویب کرد، اینا رو هم تو 20 ثانیه از خیابونان جمع میکنن، همون گونه که یه عده‌ای در رابطه با حجاب رفتن دور و بر قوه قضاییه تحصن کردن، سر و صدا میکردن، خیابون رو بند میآوردن، نیرو انتظامی ریخت لتو پارشون کرد، جمعشون کرد. ولی علی خامنه‌ای الان احتیاج به این صدا داره، یه صدای مخالف که هم در واقع اینو بگن ما سربازای اصلی نظام هستیم، و هم اگر خواست اینها رو جمع میکنه. البته یه فایده جانبی هم داره که تو مذاکرات اینا مانور میدن که بله ما یه جنایت تندروی در داخل داریم و باید مراعات اینا رو بکنیم. مثلا وردینگ برجام طوری نوشته بشه برجام آینده که به هر حال اینا هم آتو نگیرن، یعنی این حالا توفیق اجباریه برای جناح مذاکره کننده. ولی اصل مسئله اینه که اینها سیاست پوز انقلابی علی خامنه‌ای که من انقلابی ام و دیپلمات نیستم و دارن پیش میبرن، البته با یه خورده به قول نمک فلفلش رو زیاد کردند و اونم خصومت‌هایی است که با شخص ظریف دارند.
از رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه میشنیدیم درباره برخی تندروی‌ها در ایران. اما مایل هستیم که از شما بشنویم، نه من نه ما بلکه میلیون‌ها شنونده رادیو فردا آرزو دارن که صدای شما و نظر شما رو بشنوند. 2420-725-970-30 با صدای خودتون دیدگاهاتونو با ما در میون بگذارید. 2420-725-970-30 البته در پیام رسان واتساپ، شماره رادیو فردا در پیام رسان واتساپ. ساعت دقیقاً 22:30 است. بریم و بشنویم سرقت مهمترین خبرها رو قبل از اینکه ادامه بدیم این برنامه خبری تحلیلی رو. رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه دلیل عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب رو به شورای عالی امنیت ملی مربوط دانست. رئیس انجمن رادیو آنکولوژی ایران از قیمت 100 میلیون تومانی داروهای سرطان در ایران خبر داد و گفت بسیاری از این داروهای جدید وارد فهرست پرداختی های بیمه نمی شوند. علی خامنه‌ای روز یکشنبه در سخنانی بار دیگر خواستار ایستادگی در مقابل آمریکا شد. مهدی نصیری روزنامه نگار و فعال رسانه‌ای منتقد روز یکشنبه به وسیله نیروهای امنیتی در مشهد بازداشت شد و همسرش میگوید که او در آرامگاه فردوسی مشهد بازداشت شده. نخست وزیر قطر روز یکشنبه از اسرائیل و گروه افراطی حماس خواست تا مذاکرات مرحله دوم آتش بس غزه را فوراً آغاز کنند. در جریان بازدید مسعود پزشکیان از نمایشگاه هوافضای وزارت دفاع از یک موشک بالستیک جدید با نام اعتماد رونمایی شد. و احمد الشعر رئیس جمهوری موقت سوریه روز یکشنبه در نخستین سفر خارجی خود وارد عربستان سعودی شد.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
و همان گونه که در پایان خبرها شنیدید، احمد الشعر رئیس جمهوری موقت سوریه روز یکشنبه در نخستین سفر خارجیش وارد عربستان سعودی شد و با محمد بن سلمان ولی عهد این کشور دیدار کرد. خبرگزاری دولتی سوریه سانا به نقل از احمد الشعر نوشت که در این دیدار دو طرف برای ارتقاء سطح ارتباط و همکاری در تمامی حوزه‌ها به ویژه در زمینه‌های بشردوستانه و اقتصادی تلاش کردند. خبرگزاری رسمی عربستان هم خبر داده که این دیدار در راستای بررسی راه‌های حمایت از امنیت و ثبات کشور به گفته آنها برادر سوریه انجام شده. بسیاری از خبرگزاری‌ها البته این اقدام را نشانه دیگری از فاصله گرفتن دمشق از ایران به عنوان متحد اصلی پیشین منطقه‌ایش تلقی کردند. مسعود الفک تحلیلگر سیاسی در امارات متحده عربی به پرسش‌های ما درباره سفر احمد الشعر به عربستان پاسخ می‌دهد.
بدون شک پادشاهی سعودی به عنوان کشوری که دارای روابط منطقه‌ای قوی و گسترده و همچنین روابط بین‌المللی گسترده‌ای در سطح جهانی هست که میتونه این روابط کانال انتقال دولت جدید سوریه و یا پلی برای ارتباط دولت جدید سوریه با جهان باشه. این یک مسئله. مسئله دیگه مسئله بازسازی درون سوریه است. ما این مسئله رو در سخنان وزیر امور خارجه پادشاهی سعودی هفته گذشته در دمشق شنیدیم که پادشاهی سعودی در نظر داره که سوریه رو برای اینکه روی پای خودش بیسته و بتونه این مرحله رو پشت سر بذاره و کشور رو بازسازی بکنه، پادشاهی سعودی در کنار سوریه خواهد بود. اهداف سعودی هم واضحه. سعودی خواستار این هست که سوریه حداقل تبدیل به یک بستری برای گروه‌های تندرو و یا شبه نظامیان وابسته به کشورهای مختلف از جمله ایران نباشه. یعنی سعودی نمیخواد که مثلا شبه نظامیان ایرانی برن این بار به جای اونها گروه های تندروی دیگه بیان جایگزین بشن. نمیخواد مسئله خلأ قدرت تبدیل به یک عاملی برای ایجاد ناامنی و از بین رفتن ثبات در منطقه بشه، چون از بین رفتن ثبات و ناامنی در جغرافیای سوریه محدود نخواهد بود، بدون شک تمام کشورهای منطقه منتقل خواهد شد. اون چیزی که کشورهای عربی اسمشون میذارن امنیت قومی عربی، امنیتی که مربوط به همه کشورهای عربی میشه. سوریه هم خودش رئیس جمهور دوره گذار به این مسئله واقف هست که برای اینکه بتونه یک تحریم های بین المللی رو ملقا بکنه احتیاج به یک کشوری داره که صداش در جهان شنیده میشه. خب در نتیجه سفرش به ریاض گامی مهم در راه الغای تحریم ها، دو در راه بازسازی سوریه، سه در ایجاد ثبات در سوریه که به نفع منطقه خواهد بود. رئیس جمهور دوره گذار سعی میکنه که روی این مسائل بتونه سوریه رو بازسازی بکنه و محبوبیت درونی رو خودش رو به دست بیاره.
از دیدگاه شما آقای الفک، آیا عربستان سعودی قرار جایگزین جمهوری اسلامی در حمایت از سوریه بشه؟
بدون شک سیاست منطقه جمهوری اسلامی در شرایط کنونی دچار عقب نشینی هایی شده. ضرباتی که به سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی وارد شده جایگاه بازیگران منطقه‌ای رو عوض داره میکنه. هر کشوری نمیتونه این نقش رو ایفا بکنه. اگر امکانات اقتصادی و یا پشتوانه دیپلماتیک کافی رو نداشته باشه نمیتونه این نقش رو ایفا بکنه. در نتیجه این جایگزینی یک جایگزینی در چارچوب نوعی رقابت نرمه. این رقابت نرم فقط محدود به جمهوری اسلامی نخواهد شد. به نظر من این رقابت نرم در چارچوب همکاری با ترکیه هم خواهد بود. پادشاهی سعودی به عنوان یک قدرت منطقه‌ای بدون شک سعی میکنه مهره‌های شطرنج سیاسی خودش رو طوری بچینه که به سود خودش و به سود متحدانش باشه. در اینجا به نظر من سعودی میتونه از طریق سوریه روی لبنان اثر بذاره و حتی روی عراق هم اثر بذاره. در نتیجه این تحولاتی که ایجاد شده به دنبال سقوط بشار اسد به عنوان مهمترین متحد جمهوری اسلامی ایران مسلماً زمینه رو برای رقبای جمهوری اسلامی مهیا خواهد کرد، هرچند که این رقبا روابطشون در حال بهبودی و بهتر شدن هم باشه.
هرچند این رقبا روابطشون در حال بهتر شدن هم باشه اشاره شما بود. آیا به تنش زدایی که در روابط ایران و عربستان ایجاد شده اشاره دارید و به تصور شما حالا با وجود این تنش زدایی ایران چه نقشی در آینده سوریه خواهد داشت؟
در مرحله پیش رو بدون شک روابط تهران و دمشق مانند گذشته نخواهد بود. دمشق هنوز به تهران به عنوان طرفی که در حمایت از رژیمی که مردم خودش رو کشت، کسانی رو که به قدرت رسیدن باهاشون در حال جنگ بوده، این در ذهنیت اونها هنوز جای داره. احتیاج به نوعی رابطه خیلی عمیق و اقدامات دراز مدت هست تا بشه این مرحله رو پشت سر گذاشت. اما در همین کوتاه مدت و میان مدت به نظر من رابطه جمهوری اسلامی با دمشق به سود تهران نخواهد بود تا ببینیم که در دراز مدت چه اتفاقی خواهد افتاد. هرچند که من معتقدم جمهوری اسلامی برای این که بتونه دوباره خودش رو به هر شکل دیگری به منطقه غرب آسیا برسونه دست به هر اقدامی خواهد زد و فکر میکنم که اقدامات دیپلماتیک از طریق کانالهای غیر علنی یکی از گزینه‌های آینده تهران باشه.
احمد الشهر رئیس جمهوری موقت سوریه روز یک شنبه در نخستین سفر خارجیش وارد عربستان سعودی شد و با محمد بن سلمان ولیعهد این کشور دیدار کرد. در این باره از مسعود الفک تحلیلگر سیاسی ساکن امارات متحده عربی می شنیدیم.
به رادیو فردا گوش می کنید.
من ممنون که به رادیو فردا گوش می کنید. بشنوید که حالا دیگر مدت هاست که خبرهایی که پیش از این تنها در صفحات حوادث روزنامه ها منتشر می شد به صفحات اجتماعی روزنامه ها رسیده است و جامعه شناسان و روانشناسان یکی بعد از دیگری به بررسی آنها می پردازند. تعداد، گستره انتشار و شدت خشونت این خبرها آنچنان است که مشکل بتوان به آنها تنها در قالب یک خبر پرداخت. همکارم رویا کریمی مجد نگاهی داره به این موضوع.
دومین شنبه بهمن ماه با گزارشی تکان دهنده در روزنامه اعتماد ملی آغاز شد. قتل 7 زن تنها در 13 روز اول ماه. بر اساس این گزارش، این 7 زن و دختر به دست پدر و همسر خود در شهرستان‌های اسدآباد، بروجرد، مراغه، کرمانشاه، شوشتر و پیرانشهر به قتل رسیدند. یک شب اما روز دیگری است. جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان بناب از وقوع یک فقره قتل خانوادگی در این شهرستان واقع در استان آذربایجان شرقی خبر داد. در بررسی‌های اولیه پلیس مشخص شد که پدر 51 ساله خانواده به علت اختلافات خانوادگی همسر 44 ساله، دختر 15 ساله و پسر 11 ساله‌اش را به قتل رسانده است. هفته قبل نیز خبری شبیه به این در رسانه‌ها منتشر شده بود. پدر یک خانواده اهل شهرستان اسلام‌آباد غرب و ساکن شهرک دانش کرمانشاه شنبه 6 بهمن ماه با اسلحه گرم همسر، دختر و پسر بچه 3 و 6 ساله خود را به قتل رسانده و متواری شده بود. این قتل‌ها در حالی به وقوع پیوسته که در ماه‌های گذشته افزایش قیمت‌ها و بی‌ثباتی بازار بیش از همیشه زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده. از سیب زمینی کیلویی 50,000 تومان تا تخم مرغ شانه‌ای 146,000 تومان. دلار هم رکورد بالاترین قیمت خود در تاریخ ایران را شکسته و از مرز 83,000 تومان گذشته است. حسین حاضیان جامعه شناس در آمریکا در مورد تأثیر فقر و مسائل اقتصادی بر خشونت میگوید:
اونجوری که روانشناسا توضیح میدن ما میدونیم که ناکامی به خشم منتهی میشه و خشم به 2 شکل ظاهر میشه. یکی پرخاش، یعنی رفتار کلامی نامناسبه، که خشونت یعنی زدن و کشتن و مجروح کردن. تو جامعه ما توی تمام این سالها منابع مادی و غیر مادی کم شده. وقتی منابع کم میشه یعنی ما در رسیدن به خواستهامون و نیازهامون ناکام میشیم، چون اون منابع کافی رو نداریم برای این کار. توی خانواده هم همین اتفاق افتاده، یعنی برای برطرف کردن نیازهاشون، رسیدن به خواستهاشون ناکامی افزایش پیدا کرده، چون منابع مادی و غیر مادی کم شده. مهمترین منابع مادی رو که کم شده و همه احساسش میکنن فقره، و در کنار اون نابرابری، که اینا هر دو تولید خشم میکنه و خشم میتونه به خشونت منتهی بشه.
در 4 دیواری خانه‌ای که قانون جمهوری اسلامی مرد را رئیس آن می‌داند، مردان برای تخلیه خشم خود آزادی بیشتری دارند. در سالهای حکومت جمهوری اسلامی و در مواجهه با سایر موارد خشونت علیه اعضای خانواده، آنها دریافتند که قانون حامی آنان است. حسین قاضیان:
در داخل خود خانواده ها هم ما با یک نوع ساختار نامتوازن توزیع قدرت روبرو هستیم. یعنی مثلا بین زن و شوهر و بین والدین و فرزندان یک نوع عدم توازن در توزیع قدرت وجود داره. وقتی توزیع قدرت نامتوازنه، بنابراین احتمال این که از جانب کسی که قوی تر هست علیه کسانی که ضعیف تر هستن خشونتی به وجود بیاد بیشتر میشه. برای همین این نوع خشونت ها معمولا در خانواده 2 دسته رو هدف میگیره، زنان رو و فرزندان رو، چون بین این 2 گروهه که در واقع عدم توازن هست. در کنار این اضافه بکنم که در فرهنگ ما به طور کلی، در فرهنگ خانوادگی ما، مهارت های حل مشکل، نگرش حل مشکل هم کمه.
در حالی که زن و مرد در خانواده هایی که جمهوری اسلامی اصرار بر افزایش جمعیتشان دارد به 1:1 تحت فشار اقتصادی قرار دارند، آنچه که حسین قاضیان از آن به فقدان مهارت های حل مشکل تعبیر کرد، زندگی زنان را بیشتر تحت تأثیر قرار می دهد. سمانه سوادی، فعال حقوق زنان و حقوقدان در بریتانیا، از فقدان آموزش و حمایت اجتماعی و قانونی از زنان می گوید:
متاسفانه در طول سالهای اخیر به واسطه سرکوب شدید فعالان حوزه زنان، تمام اون مجموعه هایی که آموزش میدادن در این حوزه، کار میکردن در این حوزه، همراستا با یک سری تغییرات اجتماعی، وضعیت سخت اقتصادی در ایران و نبودن اراده از طرف حکومت برای اینکه کاری در برابر خشونت علیه زنان بکنه، و طبیعتا اون سنت هایی که سالیان ساله که در ویژه در برخی از مناطقی که خب به هر حال سنتی تر هستند، مرد سالارتر هستند رواج داره. مجموعه این عوامل دست به دست هم داده و ما شاهد این تراژدی که داره اتفاق میفته هستیم. قانون هیچ پیشگیری نداره، هیچ بازدارندگی در واقع نداره. تمام کسانی که توی این حوزه ها کار میکردن، کار آموزشی میکردن، خانه های امن، اینها هی هر روز و هر روز کوچکتر شدن، راه های دسترسی بهشون کمتر شده و میبینیم زنان در کمبود منابع، در خلع قانونی یک همچین فجایعی براشون اتفاق میفته.
اما زنان تنها در خانه مورد خشونت قرار نمی گیرند. از شلیک مستقیم ماموران انتظامی به زنان به اتهام بدحجابی گرفته تا شلاق و زندان و جریمه های مالی و توقیف اتومبیل، مجازات هایی است که حکومت برای زنانی که تن به حجاب اجباری نمی دهند در نظر گرفته است. خشونتی که به گفته سمانه سوادی حکومت بخشی از آن را به مردان برون سپاری کرده است.
ما وقتی میایم قانون رو نگاه میکنیم میبینیم اساساً ما در قانون نه تنها عادی سازی بلکه مشروعیت بخشیدن به خشونت علیه زنان رو داریم. قانونگذار اصلا مسئلهش نیستش که چقدر اثبات کردنش سخته، مسئلهش مشروعیت بخشیدن به خشم مردان و قبول کردن کشتن زنان به دست اون مردانه. و این نه یک فرهنگی رو در جامعه بنیان میگذاره. مردم به واسطه اینکه اون یک ماده قانونی است، نوعی از تفکر، نوعی از فرهنگ در جامعه نه تنها بنیان‌گذاری میشه و بعد هی مستحکمتر و مستحکمتر میشه.
آمارهای رسمی در ایران نشان میدهد که سالانه به طور متوسط بیش از 74,000 زن برای معاینات جسمی همسرآزاری به مراکز پزشکی قانونی مراجعه میکنند. به عبارتی از هر 300 زن متأهل در ایران یکی برای شکایت از همسرآزاری به سازمان پزشکی قانونی مراجعه میکند. اما برآوردها نشان می‌دهد که موارد واقعی خشونت خانگی علیه زنان در ایران تقریباً 100 برابر این رقم است.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو می‌شنیدید. دامنه خشونت‌ها در ایران چنان بالا گرفته که اکنون دیگر به خانواده کشی گسترش یافته است. سعید مرتضوی دادستان اسبق تهران با کسب پروانه وکالت اکنون وکیل شده. او که در پرونده اش صدور احکام زندان، اعدام، توقیف روزنامه ها، بازداشت صدها روزنامه نگار و فعال سیاسی و مدنی وجود دارد، اکنون کانون وکلای یزد برایش پروانه وکالت صادر کرده است. در این رابطه دیدگاه حسین رئیسی، حقوقدان و وکیل دادگستری ساکن کانادا را بشنویم.
در رابطه با صدور پروانه وکالت برای آقای سعید مرتضوی باید بگم که بر اساس مقررات ناظر بر نحوه صدور پروانه وکالت از جمله لایحه استقلال کانون وکلا، لایحه اون و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و کارآموزی و مجموعه مقررات حاکم در این عرصه، باید گفت که صدور پروانه وکالت برای شخصی که دارای سابقه کیفری مؤثر است مثل سعید مرتضوی ممنوع است. مضافاً به این که سعید مرتضوی اشتهار به فساد داره چه در دستگاه دولتی، در دولت احمدی‌نژاد با توجه به پرونده تامین اجتماعی و چه در ایام قضاوتش، چه در دادستانی تهران و چه در دادگاه مطبوعات، و همچنین با توجه به فجایعی که ایشون رقم زد در جریان اعتراضات متعاقب انتخابات ریاست جمهوری 1388 و جنبش سبز و ماجراهای تحریزک، ایشون در حقیقت مجرم هست و با توجه به این که محکومیت پیدا کرده، ایشون به هیچ عنوان اجازه دریافت پروانه وکالت نداره. مضافاً به این که خیلی روشن هست برای کسانی کانون وکلا وقت پروانه وکالت صادر میکنه، کسانی که دارای اشتهار به فساد هستند و امکان داره که از پروانه وکالت استفاده بکنند برای اشاعه فساد، یعنی در واقع به دست آوردن پروانه وکالت ابزاری بشه برای مقاصد شخصی و رفتار خلاف حقیقت و عدالت، اون چیزی که از جمله شرایط صدور پرونده وکالت هست، لازم بود تا کانون وکلا به این موضوعات نیز توجه کنه و از صدور پرونده وکالت خودداری کنه. باور من الان همون پرونده وکالت قابل ابطال هست و باید دادگاه انتظامی کانون وکلا از این پرونده رو ابطال کنه و به هیچ عنوان اجازه فعالیت وکالتی به اون داده نشه. مظفر این که من معتقدم که جامعه باید واکنش بیشتری نشون بده نسبت به این اتفاق، برای اینکه وضعیت فاسدی که به دستگاه وکالت میان باعث نابودی عدالت و باعث دلسردی جامعه و مبارزینی میشه که به وسیله این وضعیت فاسد به زندان افتادن و به ناحق محکومیت های طولانی مدت گرفتن.
سعید مرتضوی، داستان اسبق تهران، با کسب پروانه وکالت از کانون وکلای یزد وکیل شد. شما با دیدگاه حسین رئیسی، حقوقدان و وکیل دادگستری ساکن کانادا آشنا می شدید، اما اجازه بدید این توضیح رو هم براتون ارائه کنم که محمد حسین جعفری، رئیس کانون وکلای یزد، درباره روند صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی گفته: ما تمام استعلام‌های لازم رو طبق قانون انجام دادیم و استعلام او از دادسرای انتظامی قضات مثبت بوده. همچنین او مجوز و گواهی فقدان سوء پیشینه کیفری رو به کانون ارائه کرده. به گفته رئیس کانون وکلای یزد، سعید مرتضوی از تمامی اتهامات تبرئه شده و دادسرای انتظامی قضات هم بلا مانع بودن رو صادر کرده و هیچ منع قانونی وجود نداره. محمد حسین جعفری در ادامه گفته: اگر آقای مرتضوی کوچکترین مشکل قضایی داشت، استعلام ایشان مثبت در نمی آمد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ارزیابی جدید مرکز آمار ایران نشان می‌دهد بیش از یک سوم مواد غذایی مورد استفاده خانوارهای ایرانی رشد قیمتی 40% تا 100% را در دی ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته داشتند. بیشترین جهش قیمت مربوط به سیب زمینی است که وزارت جهاد کشاورزی را دچار چالش کرده است. وحید پوراستاد از رادیو فردا.
قاچاق سوخت در ایران به یک معما تبدیل شده، معمایی که ابعاد پشت پرده آن برای مردم اگرچه روشن نیست، اما برای حکومت و نهادهای مسئول قاعدتا روشن است که به چه صورت میلیاردها تومان سرمایه ملی روزانه قاچاق می شود. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، چندی قبل گفت: در حالی که تولید کننده و عرضه کننده خودمان هستیم، چگونه روزانه میلیون ها لیتر سوخت گم می شود؟
مگه میشه؟ تولید کننده منم، عرضه کننده منم، اون 20 میلیون چطور گم میشه؟ خدا وکیلی حالا ما هم دار بزنن کم کاری نکردن، چطور گم میشه؟ آخه 1 لیتر، 2 لیتر، 10 لیتر، 100 لیتر و 1000 لیتر که نی، آدم راحت میگه پشت تریبون میگه این اتفاق افتاد. همه هم هر روز میگیم، خود معلومه من بیورزم، کسی دیگه که نی.
آمار مختلفی از میزان قاچاق سوخت روزانه در ایران ارائه می شود. در روزهای گذشته حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، اعلام کرد فقط در یک هفته 32 میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف کردند. هاشم اورعی، رئیس اتحادیه انجمنهای علمی انرژی ایران، در وبسایت خبر آنلاین نوشته که محاسباتش حاکی از آن است که سود حاصل از این تجارت بیش از 1 میلیارد تومان در هر دقیقه است. به نوشته این استاد دانشگاه، تجارتی به این گستردگی را دیگر نمیتوان قاچاق نامید و شاید منظور صادرات حکومتی است، یعنی صادراتی که حساب و کتاب آن در بودجه دولت منظور نمیشود. چندی قبل محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، گفته بود شوخی است اگر فکر کنیم 20 تا 30 میلیون لیتر سوخت در روز با دبه و بشکه قاچاق میشود.
به حال تولید و رده همه فراوردهی که الان داره قاچاق میشه دولت دست هیچ کس نیست. به هر حال معلومه که 20 میلیون لیتر در روز با دبه و بشکه و نمیدونم این اصلا شوخیه.
اگرچه رئیس اتحادیه انجمنهای علمی انرژی ایران سود حاصل از این تجارت را بیش از 1 میلیارد تومان در هر دقیقه می‌داند، اما رسانه‌ها در ایران در گزارش‌های مختلف درآمد قاچاق سوخت را 1500 میلیارد تومان در یک شبانه روز و 550 هزار میلیارد تومان در سال می‌دانند. برخی گزارش رسانه‌ها قاچاق روزانه 30 میلیون لیتر سوخت را معادل 666 تریلی نفتکش می‌دانند. چند قبل یاشار سلطانی روزنامه‌نگار در گزارشی این پرسش را مطرح کرده که مبارزه با قاچاق سوخت در ایران نشدنی است یا نخواستنی. او پرده دیگری از این قاچاق را این چنین افشا کرد:
یک فردی متولد 67 432 میلیون لیتر این آدم به اسم ملا، معروف به ملا، این آدم سوخت قاچاق کرده. مسیرهای قاچاقش هم من تشریح کردم تو گزارشم، شکل قاچاقش هم تشریح کردم تو گزارشم که از کدوم مسیر این قاچاق میکنه، با چه شیوهی، لنجا کجا وای میستن، دقیقاً جایی که لنجا وای میستن، جایی که لنجا به کشتی‌های بین‌المللی تحویل میدن سوخت رو، چه اتفاقی افتاد. هیچ. مبادی قاچاق مشخصه، مسیراش مشخصه، آدماش مشخصن، اوکیگیراش مشخصن، عوامل فاسد تو نهادهای نظامیش مشخصه، همه اینو مشخصه. پس فساد چجوری ساختاری نمیتونه باشه؟ مگه میشه شما 20 میلیون لیتر رو بدون هماهنگی سیستم شما قاچاق بکنید؟ امکان نداره.
مدیر کل دفتر پیگیری مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دادستانی کل کشور در گفتگو با تلویزیون ایران یکی از چالش‌ها در زمینه قاچاق سوخت را بارنامه‌های سوری می‌داند.
آماری که داده شده در مورد برنامه سوری از خود معاون پیشگیری وزارت نفت، آماری که داده شده 170 هزار برنامه سوری در طی 4 ماه صادر شده.
یاشار سلطانی روزنامه‌نگار چنین سطح از جابجایی سوخت در کشور را بدون هماهنگی و وجود ساختار و سازمان امکان پذیر نمی‌داند و موسی غنی‌نژاد اقتصاددان هم در روزنامه دنیای اقتصاد می‌نویسد مازاد تقاضا برای سوخت فراتر از تقاضای مصرفی داخلی ناشی از واقعیتی است که در اصطلاح اقتصادی به آن می‌گویند رانت یا رانت تفاضلی. به گفته این اقتصاددان وجود چنین رانت هنگفتی در نظام اقتصادی طبیعتاً ذی‌نفعان قدرتمندی شکل می‌دهد که در واقع کاسبان رانت هستند و نفعشان در بقا و استمرار وضع موجود است.
از وحید پوراستاد می‌شنیدیم. اما عزیزان، برای بسیاری از ما این قصه می‌تونه یک قصه کاملا تکراری باشه. اینکه تصمیم می‌گیریم نگاهی به صفحه تلفن هوشمندمون بندازیم، بعد یهو متوجه می‌شیم که یک ساعت مشغول پرسه بی هدف در شبکه‌های اجتماعی هستیم. این رفتار که بسیار اون رو با اعتیاد به مواد مخدر مقایسه کردن، انگیزه کارزاری تازه است که از مردم دعوت میکنه یک ماه پیش رو رو صرف کاهش وابستگی به تلفن‌های همراه خودشون بکنن. بریم از اردشیر طیبی بیشتر در این باره بشنویم.
گروهی از سازمان‌های غیرانتفاعی و مردم نهاد از عموم مردم دعوت کردند تا در ماه فوریه که از 13 بهمن آغاز می‌شود، یک ماه کامل را به کاهش استفاده از تلفن همراه و یا اجتناب کامل از آن اختصاص دهند. بنیاد همبستگی جهانی، سازمانی که کارزار فوریه بدون تلفن همراه را ترویج می‌کند، در بیانیه نوشته است: با اینکه تلفن‌های همراه به ما کمک می‌کنند تا کارهای مهم بسیاری را انجام دهیم، اما این دستگاه‌ها طوری طراحی شده‌اند تا ما را معتاد نگه دارند. این بیانیه سپس می‌افزاید که طراحی بسیار اعتیادآور تلفن‌های همراه باعث می‌شود که ما روزانه به طور متوسط 221 بار به تلفن‌های همراه خود نگاه بیاندازیم. جیکوب وارن، یکی از اعضای بنیاد همبستگی جهانی، به نشریه واشنگتن پست گفت که این ماه فرصتی است برای اینکه از خود بپرسیم واقعاً چه نیازی به تلفن همراه خود داریم. ترویج کنندگان این کارزار امیدوارند که اگر مردم مدتی را بدون تلفن همراه خود بگذرانند، بتوانند تأثیر آن را بر زندگی خود درک کنند. بسیاری از افراد از دوری کردن از تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی با عنوان سمزدایی دیجیتال یاد می‌کنند. کارشناسان می‌گویند با هر بار مراجعه به شبکه‌های اجتماعی، مولکولی به نام دوپامین در بدن ترشح می‌شود که مغز ما به آن مشابه مواد مخدری چون کوکائین واکنش نشان می‌دهد. دوپامین نقشی اساسی و بنیادین در حفظ انگیزه انجام کارها در انسان دارد. دکتر آنا لمکه، استاد روانپزشکی در دانشگاه استنفورد و نویسنده کتاب ملت دوپامین، یافتن تعادل در عصر افراط، میگوید که نوسان دوپامین در مغز انسان‌های اولیه یک پیشرفت تکاملی مهم بوده تا دنبال کردن نیازهای اساسی از جمله آب و غذا و پناهگاه برای انسان لذت بخش باشد. لمکه می افزاید، اما این لذت طولی نمی کشد و خیلی زود فروکش می کند تا ما تمایل داشته باشیم که دوباره به جستجوی نیازهای خود بپردازیم. به گفته لمکه، در زندگی مدرن و در دنیایی که فراوانی‌های آن بسیار بیشتر از کمبودهایش است، مغز ما در معرض شیرینی‌ها، شبکه‌های اجتماعی، تلویزیون، رابطه جنسی، مواد مخدر و بسیاری دیگر از محرک‌های در دسترس دوپامین قرار دارد. دکتر لمکه میگوید که مغز ما برای چنین دسترسی آسان و فراوانی به دوپامین تکامل نیافته است. این وضعیت باعث شده که بسیاری از افراد دیگر قادر به لذت بردن از چیزهای معمولی نیستند و این چیزها دیگر نه فقط ما را خوشحال نمی کنند، بلکه تنها باعث می شود که احساسی عادی داشته باشیم. لمکه می گوید این درست مشابه اعتیاد است و ترک این محرک ها مانند ترک ماده مخدر برای فرد معتاد آثاری از جمله اضطراب، تحریک پذیری، ناخوشی و هوس را در پی دارد. بنابراین اگر مایلید یک ماه آینده را به کارزار جهانی فوریه بدون تلفن همراه بپیوندید، بدانید این کار مانند ترک اعتیاد به مخدرهای معروف آسان نخواهد بود، اما ارزشش را دارد. امیلی همندینگر، دکترای بهداشت عمومی و استادیار روانپزشکی در دانشگاه کلرادو، در این ارتباط میگوید تلاش برای ترک اعتیاد به تلفن همراه بستگی به فرد و اهدافی دارد که میخواهد به آن دست یابد. وی توصیه میکند که در این ماه روی بهبود عادتهای خود کار کنید. در غیر این صورت، اگر قرار باشد بعد از مدتی دوباره به همان رفتار قبلی بازگردید، ممکن است خود را نیازمند سمزدایی‌های بیشتری بیابید.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد، اما بشنوید که یک شنونده خوش‌ذوق رادیو فردا می‌گوید که آنچنان که در گزارش اومده، هر روز آدمیزاد به تلفن همراهش حدود 221 بار نگاه می‌کنه، اما این شنونده خوش‌ذوق میگه خیر، من بیشتر از 5 بار نگاه نمی‌کنم، اما هر بار بیش از 2 ساعت گیرش می‌مانم. عزیزان، به پایان 22 دیگر رسیدیم و بازم تا 22 دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.